ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در این برنامه رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. رئیس مأموریت اتحادیه اروپا در افغانستان خواهان رهایی فوری فعالان زن در این کشور شد. اندرس وان براندت میگوید اگر طالبان واقعا به مسئولیت حقوق زنان متعهدند، باید زنان بازداشت شده را رها کنند. هفته گذشته دو بانوی معترض به نام‌های زهرا محمدی و مرسل عیار در کابل ناپدید شدند. ماه گذشته نیز تمنا زریا پریانی و پروانه ابراهیم خیل، دو فعال زن و همچنین آلیه عزیزی مدیر سابق زندان زنانه هرات ناپدید شدند. حکومت طالبان هنوز تایید نکرده که این زنان را بازداشت کرده است. اداره سرمیاشت افغانستان میگوید از پنجشنبه این هفته امور فرستادن کودکان را به جرمنی آغاز میکند که استخوان‌هایشان شکسته یا هم سوخته باشند. اعلامیه دیروز سرمیاشت گفت که کودکانی که چنین مشکل دارند تا سی دلو از کابل منتقل میشوند. آنها به همکاری دهکده صلح جرمنی که متشکل از دکتران است تحت درمان قرار میگیرند. یک مقام آمریکایی میگوید که هیئت از این کشور متشکل از مقامات ارشد وزارت‌های خارجه، خزانه و تجارت آمریکا و اروپا رسیده تا تحریم‌ها بر مسکو را در صورت اشغال اوکراین توسط روسیه بررسی کنند. این مقام آمریکایی که نخواست نامش ذکر شود، با خبرگزاری رویترز گفته که هیئت این کشور از بریتانیا، فرانسه، بلژیم و جرمنی بازدید می‌کند و با مقام‌های اروپایی وضعیت در منطقه را هم بررسی می‌کند. و یک خبر دیگر از پرتغال میگوید کسانی که واکسین بیماری کووید 19 را گرفتند پس از این نیاز ندارند که برای ورود به این کشور آزمایش منفی ارائه کنند. همچنان افرادی که در جریان 6 ماه گذشته به این بیماری مبتلا شدند بدون آزمایش منفی وارد پرتغال شده می توانند. انتونیو کوستا صدر اعظم پرتغال دیروز از این تصمیم کشورش خبر داد. بر اساس مقرراتی که از اول دسامبر نافذ بود، تمامی افراد بالاتر از 12 سال برای ورود به پرتغال باید آزمایش منفی ارائه می کردند. ساعت 9 و 2 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در بیشترین بخش برنامه این ساعت پروگرام هفتهوار مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را میشنویم. ولی قبل از آن چند مطلب خبری داریم. صدر اعظم پاکستان میگوید بحران بشری روز افزون در افغانستان زندگی نیمه از نفوس این کشور را تهدید میکند. عمران خان در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی از این هم یادآور شد که برای نخستین بار فرصت صلح در افغانستان به میان آمده. از سوی دیگر ملل متحد میگوید سرمای زمستان زندگی بسیاری مردم در افغانستان را دشوار ساخته است. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
صدر اعظم پاکستان به این باور است که پس از سالهای طولانی زمینه برای صلح در افغانستان فراهم شده، اما او تاکید کرده که بحران بشری در این کشور نگران کننده است. عمران خان در گفتگو با شبکه تلویزیونی CGTN چین که دیروز نشر شد، بحران بشری در افغانستان را در حال افزایش و نگران کننده عنوان کرد.
This is the first time there is chance of peace because
نخستین بار است که فرصت برای صلح در افغانستان فراهم شده، زیرا در حال حاضر جنگ نیست. اما اکنون مشکل اصلی بحران بشری بزرگ است، زیرا افغانستان پیش از حاکمیت دوباره طالبان بیشتر به کمک‌های خارجی متکی بود. 75% بودجه افغانستان از طریق کمک‌های بین‌المللی تامین می‌شد. هنگامی که این کمک‌ها متوقف شدند، اکنون حکومت با بحران جدی روبرو است و خدمات را ارائه کرده نمی‌تواند.
عمران خان پیش از این در دیدار با شی جین پینگ رئیس جمهور چین در مورد ادامه کمک‌های بشری و آزادسازی دارایی‌های منجمد شده بانک مرکزی افغانستان گفتگو کرد. حکومت‌های گذشته افغانستان بارها بر پاکستان اتهام وارد کردند که در خاکش با طالبان پناه داده و زمینه آموزش نظامی را برای آنها فراهم کرده است، اما اسلام آباد این اتهام‌ها را همواره رد کرده. پس از آن که طالبان در ماه اگست کابل را گرفتند، لحن طالبان افغان در برابر مقام‌های پاکستانی نرم‌تر شده است. عمران خان، صدر اعظم، شاه محمود قریشی، وزیر خارجه و سایر مقام‌های پاکستانی در سطح جهانی اظهارات داشتند که جانبداری از طالبان خوانده شده است. همزمان با نگرانی صدر اعظم پاکستان، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف دیروز در توییتر گفت که شب روز سرما در افغانستان به سوی دشوار شدن روان است. این صندوق گفته که توانسته است به همکاری سایر نهادها برای 1700 خانواده در هرات کمک‌های زمستانی را فراهم کند. سازمان ملل متحد در ماه دسامبر هشدار داده بود که رکود اقتصادی در افغانستان در برابر چشمان همه صورت می‌گیرد. بنابراین این سازمان از جامعه جهانی خواسته که جلوی این فاجعه را بگیرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
سالهای جنگ در افغانستان ناگزیر بر بخش‌های مختلف زندگی مردم اثر گذاشته است. ویران شدن خانه‌های مسکونی یکی از این آثار است که هنوز باقی است. در ولسوالی بالا بلوک فراکه در سالهای گذشته شاهد درگیری‌های سنگین میان نیروهای حکومت سابق و طالبان بود، هم صدها خانه مسکونی ویران شده است. حال مالکان خانه‌ها در بالا بلوک می‌گویند که باید خانه‌هایشان ساخته شود. خبرنگار رادیو آزادی این موضوع را دنبال کرده و گزارش مفصلی دارد.
اینجا روستای شمالگاه در ولسوالی بالابلوک و فراست. بسیاری از روستانشینان در اینجا زندگی می کردند. اما جنگ در سالهای گذشته بین نیروهای حکومت پیشین و طالبان در فرا همه چیز را برای بسیاری از مردم شمالگاه تغییر داد. اکنون صدا خانه در دو طرف جاده اصلی فرا فرارود که از ولسوالی بالابلوک و فرا میگذرد با خاک یکسان شده هند. این جاده فرا را به ولایت‌های هرات، کندهار و کابل وصل میکند. ولسوالی بالابلوک و فرا در تقریبا 50 کیلومتری شهر فرا موقعیت دارد و 98 قریه دارد. نفوس این ولسوالی بر اساس سرشماری‌های اخیر احصای مرکزی 80,000 نفر تخمین شده است. برخی از روستانشینان میگویند که این اتفاق چند ماه پیش از بازگشت طالبان به قدرت رخ داد. مردم محل مدعی‌اند که نظامیان حکومت پیشین در اقدام دفاعی بسیاری از خانه ها را ویران کردند، چون که به گفته آنان جنگجویان طالبان از خانه های مردم به حیث سپر و سنگر کار می گرفتند. اسماعیل از روستای دیک ولسوالی بالابلوک و فراست. او به رادیو آزادی گفت که در شب اول عید پارسال خانه‌اش را که با دستان خود ساخته بود با بلدوزر تخریب شد. اسماعیل 26 ساله می افزاید که 500 تا 600 هزار افغانی در ایمار خانه گلیش مصرف کرده بود و اکنون توان ایمار دوباره را ندارد.
دولت با خاطر خانه های ما را تخریب کرد که می گفتند طالب از خانه های شما بالای ما حمله میکنند. ما برایشان گفتیم که ما توان نداریم که طالب را در خانه های خود جا ندهیم. ما مردم غریب هستیم. بعد از شب عید ما از خانه های خود کوچ کردیم. خودم رفتم به قریه کنس به خانه کسی دیگر و خودم توان هم ندارم که خانه ام را دوباره جور کنم.
خانه ها در تمام این قریه ها 4 ماه پیش از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان تخریب شده هند. طالبان در ماه اسد کنترل کابل را در دست گرفتند. در کنار شمالگاه قریه های دیک، سور، کنسک، شیوان و دیزک در ولسوالی بالابلوک فرا بیشتر آسیب دیده هند. عبدالکریم یکی از متضررین جنگ در روستای کنسک ولسوالی بالابلوک فرا است که میگوید دو ساختمان و باغش ویران شده است. این جوان 28 ساله که تمام دار و ندارش با خاک یکسان شده، اکنون با همسر و 4 فرزندش در نایه ششم شهر فرا در خانه کرایه زندگی می کند.
من از قریه دهک هستم. با ما زیاد تاوان رسیده. اینجا دو خانه و یک باغی من تخریب شده و بالای هر خانه 5 تا 6 لک افغانی مصرف کرده بودیم و تا فعلا به ما هیچ کمک هم نشده. حکومت قبلی به خاطر این خانه های ما را تخریب کرد که اینجا پوسته بود و طالبان از اینجا بالای نیروهای امنیتی قبلی حمله می کردند.
مقصر اصلی کیست؟ دو طرفی که در گذشته درگیر جنگ بودند یک دیگر را ملامت می کنند. یک مقام نظامی در حکومت برابری محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان طالبان را مقصر اصلی این نما و ایرانی می خوانند. او که نخواست به دلیل امنیتی نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که طالبان از خانه های مردم به حیث سپر و سنگر استفاده می کردند. از این لحاظ برخی خانه ها تخریب شده هند.
مقصر اصلی جنگ ها و ای و ایرانی ها که هموطنان مظلوم ما خسارمند شدند، کسانی بودند که مسبب جنگ بودند، کسانی بودند که نیروهای امنیتی را مورد هدف قرار میدادند، مخالفین مسلح که همان طالبان مسلح بودند تعرض میکردند، با استفاده از منازل مسکونی اهالی منطقه پلچک ها را انفجار میدادند، مینگذاری میکردند، بالاخره دست به اعمال دهشت افغانی میزدند.
اما طالبان این اظهارات را نمیپذیرند و نظامیان پیشین را مقصر می دانند. در میان این بازی ملامتی، هانچه روشن است این است که مردم محل در بال بلوک بی‌خانمان شده هند و اکنون می گویند که به کمک نیاز دارند. قاری عبدالبصیر، سرپرست اداره مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در فرا، برادو آزادی گفت که مشکل مردم را با وزارت مبارزه با حوادث در میان گذاشته است.
تقریبا تر 5000 شپږ زره پوری عریضه راغلی د خلکو د تخریب شوی او کورونو
تقریبا 5 تا 6000 عریضه از خانه‌های تخریب شده از چندین روستای ولسوالی بالا بلوک به ما رسیده و ما موضوع را با وزارت در میان گذاشتیم. هر زمان هدایت داده شود ما اقدام میکنیم.
وزارت چه هدایت مشتو که موږ به ان شاء الله دوی ته لازم اقدام کوو.
ایمار دوباره خانه‌های مسکونی در ولسوالی بالا بلوک ممکن است که 10 میلیون افغانی ازینه بردارد، اما حالا مالکان این خانه ها مانند اسماعیل و عبدالکریم میپرسند که کی پول بازسازی خانه های با خاک یکسان شده شان را خواهد پرداخت.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной. Seizes this
opportunity. The Tokyo Conference last July pledged over 16
million.
Radio Azadi, مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
یک هیئت ارشد آمریکا برای گفتگو با مقام‌ها در اروپا است تا وضع تحریم‌ها بر روسیه را در صورت اشغال اوکراین بررسی کند. همزمان یک مقام ارشد ناتو گفته که شاید حضور نیروهای این پیمان نظامی در حوزه بالتیک و پولند افزایش یابد. مقام‌های آمریکایی و ناتو به این باورند که روسیه بیش از 100 هزار نظامی را در مناطق مرزی با اوکراین مستقر کرده که احتمال حمله بر این کشور دیده می شود. اما مسکو می گوید که قصد حمله ندارد. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
یک مقام آمریکایی می گوید که هیئت این کشور متشکل از مقام های ارشد وزارت های خارجه، خزانه و تجارت این کشور به اروپا رسیده تا تحریم ها بر مسکو را در صورت اشغال اوکراین توسط روسیه بررسی کند. این مقام آمریکایی که بنابر حساسیت موضوع خواستن نامش گرفتن نشود، با خبرگزاری رویترز گفته که هیئت این کشور به بریتانیا، فرانسه، بلژیم و جرمنی سفر خواهد کرد و با مقام‌های اروپایی وضعیت در منطقه را هم بررسی می‌کند. در این میان ناتو گفته که ممکن حضورش را در حوزه بالتیک و پولند افزایش دهد، اما در صورتی که روسیه بخواهد نیروهایش را به دنبال تمرینات نظامی در بلاروس حفظ کند. راب بویر رئیس کمیته نظامی ناتو روز دوشنبه گفت که اگر روسیه به استقرار و حضور نظامیش در نزدیکی مرزهای اوکراین ادامه دهد، ناتو هم اقدام مشابه خواهد کرد.
اگر به استقرار نیروها ببینید، روسیه نیروی کافی به خاطر اشغال اوکراین دارد، اما نمیدانم که چنین چیز واقع می شود. باید واضح بگویم که نمیدانم ولادیمیر پوتین چه تصمیم می گیرد.
خبرگزاری رویترز گزارش می دهد که روسیه تا 30,000 نظامی را برای تمرینات به بلاروس فرستاده. همچنان بیش از 100,000 نیروی روسی در نزدیک مرزهای اوکراین جابجا شدند. ایالات متحده هفته گذشته حدود 3,000 سرباز بر رومانیا و پولند فرستاد. در این میان جرمنی هم ارزیابی ها را آغاز کرده تا شمار نیروهایش را در لیتوانیا افزایش دهد.
صحت سرمایه زندگی.